رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست سرخط خبرها. تایید سربازگیری داعش در افغانستان از سوی قماندان نیروهای خارجی در افغانستان، تلاش برای تشکیل یک اردوی مشترک اتحادیه عرب و نجات 20 تن شامل زنان و اطفال از قید گروه بوکو حرام. شنونده های گرامی، امروز یک شنبه سیام جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه می سال 2015 میلادی. پس از خبرها این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. تصویب قانون صلاحیت گفتگوی تجارتی حکومتی ایالات متحده از سوی کنگرس، فراهم آوری کمک های صحی به مهاجرین روهنگیایی و بنگلادشی، وضعیت مراکز ورزشی در ولایت قندهار و تعدیل مسائل جنجالی در تفاهم نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد. این مطالب را همراه با پیشگویی وضع هوای برخی از شهرهای افغانستان خواهید شنید. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها را من قدیر مشرف همراه با همکارم میرویس رحمانی در بخش تهیه پیشکش می نماییم. قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان روز شنبه گفت که گروه دولت اسلامی به گونه فعال به استخدام نیرو مشغول بوده اما به فعالیت آغاز نکرده است. جان کمبل این امر را نگران کننده خوانده، تصریح کرد که حضور داعش در افغانستان طی 6 ماه پسین به گونه فزاینده افزایش کسب کرده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آقای کمبل گفت که فعالیت‌های پیشرفته رسانه‌های اجتماعی آن گروه توجه جنگجویان طالب را در افغانستان و پاکستان به خود جلب کرده است که از عدم پیشرفت در سرنگونی حکومت کابل در بیش از 10 سال پسین ناراضی بودند. او گفت نمی خواهیم که گسترش نفوذ داعش ادامه یابد. لذا می خواهیم در برابر آن پیش از آن که سطح حضور آن به اندازه سوریه و عراق برسد مبارزه کنیم. و گفته ای کتله یزیم از افغانها داعش در افغانستان رشد نخواهد کرد. چون تفاوت ایدئولوژیکی میان افغانستان و آنچه در سوریه و عراق می‌گذرد وجود دارد. در حقیقت طالبان و داعش بر اساس گزارش‌ها در بسیاری مناطق با هم درگیر شدند. این اظهارات آقای کمبل در مغایرت به گفته‌های مقامات افغان قرار دارد که می‌گویند جنگجویان داعش در افغانستان مصروف جنگند.
گروه دولت اسلامی یا داعش ریاض را هشدار داد که منتظر روزهای سیاه بیشتری باشد. این هشدار پس از آن صورت می‌گیرد که آن گروه مسئولیت حمله بر مسجد شیعیان در عربستان سعودی را بر عهده گرفت. رویداد روز جمعه در عربستان سعودی مرگبارترین حمله از سال 2004 به این سو در آن کشور تلقی می‌شود که در آن القاعده محوطه کارمندان خارجی را هدف قرار داده بود. گروه دولت اسلامی حمله کننده بر مسجد شیعیان را که از ولادت امام حسین نواسه پیامبر اسلام تجلیل می‌کردند، عامر النجدی شهروند عربستان سعودی شناسایی کرده است. در آن رویداد کم از کم 21 تن کشته و 81 نفر دیگر مجروح شد. حمله در حال صورت می‌گیرد که عربستان سعودی بخشی از ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه میباشد. قماندانان اردوی کشورهای عرب روز شنبه برای سومین بار در مرکز اتحادیه کشورهای عرب در قاهره گرد هم آمدند. هدف از نشست ادامه مذاکرات در خصوص تشکیل یک نیروی مشترک به منظور مقابله با بحرانهای منطقه‌ای و مبارزه علیه افراطیت عنوان شده است. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
ایجاد همچون نیرو از اهداف درازمدت کشورهای عربی در 65 سال اخیر از زمانی بوده که یک پیمان نادر دفاعی مشترک را امضا کردند. یک قطعنامه نشست اذهان داشته که نیروی مشترک نظر به درخواست هر کشور عرب اعزام خواهد شد تا در مبارزه علیه هر گونه تهدید امنیت ملی و گروه های افراطی کمک کند. اردو و مقامات امنیتی مصر گفتند که تشکیل پیشنهاد شده یه نیروی مشترک کشورهای عربی تا 40,000 سرباز برجسته را احتوا خواهد کرد که در قاهره یا ریاض مستقر خواهند بود. آن سربازان از حمایت هوایی، کشتی‌های جنگی و از سلاح خفیفه نیز برخوردار خواهند بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. درگیری روز شنبه میان گروه الشباب و نیروهای حکومت سومالیا به کشته شدن کم از کم 45 تن انجامید. مقامات میگویند که ده ها تن دیگر زمان مجروح شدند که حملات غافلگیر کننده سلاح ثقیل گروه الشباب بر سربازان حکومتی در جنوب موگادیشو صورت گرفت. یک مقام محلی سومالیا به صدای آمریکا گفت که 19 سرباز حکومتی و 26 جنگجوی الشباب کشته شده است. در یک انکشاف دیگر، افراد مسلح یک قانونگذار و راننده وی را که روز شنبه از پارلمان به طرف منزلش در حرکت بود به قتل رسانده و یک قانونگذار دیگر سومالیایی را مجروح کردند. مقامات حکومتی گفتند که شورشان در اثر گلوله‌باری سربازان حکومتی پا و فرار نهادند. محمد عمر آرتی، معاون صدر اعظم سومالیا، گفته است که تحقیقات در رابطه آغاز شده است. رئیس جمهور یمن در مذاکرات صلح ژنو شرکت نمی کند. سخنگوی ریاست جمهوری یمن با ابراز این مطلب گفته است که دلایل امنیتی و نیز عملی نکردن پیش شرط های حکومت از سوی شیعیان حوثی باعث شده منصور هادی در آن نشست اشتراک نکند. باز هم از میرویس رحمانی می شنویم.
اعلامیه ریاست جمهوری یمن در حال نشر می شود که حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی چندین شهر یمن را هدف قرار داد. به شرط‌های حکومت یمن شامل خروج نیروهای حوثی از شهرهای تحت کنترل آنان به شمول صنعا مرکز آن کشور می باشد. اما عبدالمالک الحوثی، رهبر شیعان حوثی یمن، مذاکرات صلح را یگانه راه حل درگیری روان در آن کشور خوانده است. عربستان سعودی و غرب ایران را به حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن متهم می کنند، ادعایی که ایران و شورشیان آن را رد کرده اند. از سوی دیگر، مقامات شبه نظامیان حوثی می گویند که یک هیئت حوثی ها به دعوت امان به آن کشور سفر کرده تا در مورد اوضاع یمن صحبت کند.
سربازان نایجیریایی ده ها تندرو اسلامگرای بوکو حرام را کشته و 20 تن شامل زن و اطفال را از قید آنان نجات دادند. گزارش ها حاکیست که تندروان بوکو حرام ساکنین قریه ها را سر بریده و قطع قطع کردند. یک اعلامیه اردوی نایجیریا روز شنبه اعلان می‌دارد که روز جمعه با وجود تعبیه ماین در پایگاه جنگل سمبیزا 4 مرکز تجمع بوکو حرام را تخریب کردند. گزارش های وجود دارد که شورشیان با کمبود سلاح و مهمات مواجه بوده و به همین دلیل به تکتیک حمله و گریز رو آوردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک قمندان ارشد جدایی طلبان طرفدار روسیه و کم از کم 6 همکار وی روز شنبه در شمال شرق دونتسک کشته شده است. یک شبکه خبری جدایی طلبان شرق اوکراین آن قمندان کندک دفاعی را اولکسی موزوگووی شناسایی کرده است. گزارش هاکیست که موتر حاملان افراد هدف گلوله ماشیندار افراد ناشناس قرار گرفته است. حکومت اوکراین تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است. موزوگووی پیش از این نیز چندین بار هدف سوء قصد قرار گرفته بود. در آگوست 2014 موزوگووی در یک مصاحبه گفته بود که واحد نظامی تحت رهبری وی متشکل از 1000 سرباز بوده و به زودی جنگجویان بلغاریایی، سلواکی و آلمانی نیز با آنان ملحق خواهند شد. جنگجویان گروه دولت اسلامی پس از تصرف شهر پالمیرا بر موزیم ملی آن شهر یورش بردند. اما مقامات سوری میگویند که آثار تاریخی را از موزیم به جای امن انتقال دادند. از سوی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تیارهای ائتلاف مواضع گروه دولت اسلامی را در شهر پالمیرا هدف قرار داده 6 سیستم و 1 توپخانه دافع هوا را تخریب کردند. گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه شهر پالمیرا را در مرکز ولایت حمص سوریه تصرف کرده این نگرانی را ایجاد کردند که مبادا معابد، مقبره ها و ستونپایه های با قدامت 2000 سال را تخریب کنند. کارشناسان و گروه حقوق بشری میگویند که نیروهای ائتلاف در انجام حملات هوایی بر پالمیرا دیر کرده و ممکن جنگجویان گروه دولت اسلامی به تخریب آثار گرانبهای آن شهر آغاز کرده باشند. مقامات پاکستانی میگویند که تحقیق کنندگان حکومت فدرال بر دفاتر یک شرکت نرم افزار پاکستانی در شهر کراچی و سایر نقاط آن کشور یورش بردند. این اقدام پس از نشر گزارش نیویورک تایمز در مورد به دست آوردن میلیون ها دلار از فروش اسناد تحصیلی جعلی در سراسر جهان توسط شرکت نرم افزار اکس اکت صورت گرفته است. چودری نثار علی خان وزیر داخله پاکستان روز شنبه به خبرنگاران گفت که از اداره تحقیقات فدرال کشورش خواسته تا در مورد صحت گزارش نیویورک تایمز تحقیق کنند. با گفته آقای خان، اداره تحقیقات فدرال پاکستان به دنبال کمک از اف بی آی امریکا می باشد. شرکت اکس اکت اتهامات جعل و تقلب اسناد تحصیلی را رد کرده گفته است که اقدامات قانونی علیه روزنامه نیویورک تایمز اتخاذ خواهد شد. با شنونده های گرامی، بایرن مونیخ تیم فوتبال لیگ برتر آلمان پس از پیروزی 2-0 در برابر تیم فوتبال مینز 25مین لقب قهرمانی جام لیگ برتر آلمان را جشن گرفت. با وجود 3 شکست پی در پی در بوندس لیگ و حذف مایوس کننده از دور 1/8 لیگ قهرمانان اروپا، با آن هم شنبه شب به وقت آلمان فضای جشن و سرور در آخرین روز لیگ برتر آلمان در شهر ایلیانز برپا بود. در پایان بازی، فیلیپ لام، کپتان تیم فوتبال بایرن مونیخ و کپتان پیشین تیم ملی آلمان، جام قهرمانی بوندس لیگ را بلند کرد و ستاره های بایرن جشن شبانه خود را آغاز کردند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اعضای حزب دموکرات و جمهوری خواهان روز جمعه قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن صلاحیت‌های حکومت ایالات متحده در گفتگوهای تجارت جهانی تقویت می شود و به این اساس تصویب این قانون پیروزی براک اوباما جمهوری ایالات متحده تلقی می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده که برگردانه دری آن را از خالد مفتون می شنوید.
ران جانسون، سناتور حزب جمهوری خواه، نتایج رأی‌گیری را اعلام کرد.
The ayes are 62, the nays are 37.
بله ها 62 و نه ها 37 است و قانون قسمی که تعدیل شده بود با تصویب رسید.
این قانون حالا با مشکل دیگری مواجه است که آن هم بحث ها و موقف گیری ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده می باشد. روز جمعه 62 عضو سنای امریکا از تقاضای رئیس جمهور اوباما که از آن به مسیر سریع صلاحیت مذاکرات نام برده می شود حمایت کردند. ولی 37 تن از سناتوران با آن رأی منفی دادند. اورین ایچ، سناتور حزب جمهوری خواه، تصویب این قانون را مهم عنوان کرد.
آقای رئیس، این قانون مهم است که در مورد آن هیچ شکی وجود ندارد و ممکن این مهمترین قانون باشد که ما آن را امسال تصویب کردیم.
بر اساس این قانون، توافقنامه تجارتی که ایالات متحده با سایر کشورها امضا می کند، کنگرس امریکا صلاحیت پیدا می کند تا آن را تایید و یا رد کند، ولی قادر نخواهد بود تا تغییرات را در آن وارد کند. مقامات ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که تصویب این قانون حکومت امریکا را کمک خواهد کرد تا توافقات تجارتی را با ژاپن و 10 کشور دیگر تکمیل کند. به صورت عموم 48 تن از سناتوران حزب جمهوری خواه از این قانون حمایت کردند، ولی از جمله 44 عضو دموکرات فقط 14 تن آنان از تقاضای رئیس جمهور اوباما که هم حزبیشان نیز می باشد حمایت کردند. ران ویدن، سناتور حزب دموکرات از ایالت اورگان، می گوید که این قانون به تجار و سرمایه‌گذاران ایالات متحده اجازه خواهد داد تا آنان مناسبات تجارتی با طبقات متوسط در کشورهایی که در حال رشد هستند داشته باشند.
ما همیشه آگاه بوده ایم که صادرات یکی از دلایلی می باشد که مزد کار در این کشور خوب بوده است. انتظار می رود که در سال 2025 یک میلیارد جمعیت در کشورهای روبه‌انکشاف بخش طبقه متوسط خواهند بود. و همکاران، آن مردم با خود پول دارند. آنان واین ما را، کامپیوتر ما را، هلیکوپتر ما را، طیاره های ما را، تمام کالاها و خدمات ساخت امریکا را خریداری می کنند.
ولی جیف مرکلی، سناتور دموکرات از ایالت اورگان، نسبت به این قانون خوشبین نیست.
آنچه را در نتیجه توافق تجارت آزاد امریکای شمالی دیدیم و توافقات تجارتی که به تعقیب آن به وجود آمد، به نهایت وظایف و شغلها را از دست دادیم و در عین حال نامساوات در این کشور افزایش یافت.
در این حال اتحادیه کارگران و بسیاری از لیبرال ها مخالف چنین قانون هستند. آنان استدلال می کنند که معاملات تجارت آزاد وظایف امریکایی ها را به بیرون از کشور انتقال می دهد. انتظار می رود که مجلس نمایندگان ایالات متحده در اوایل ماه آینده این موضوع را مورد بحث قرار دهد.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
تادیات گمرکی و سیستم جدید پرداخت الکترونیکی.
دغه نوی الکترونیکی سیستم به تر څه حد پورې د افغان سوداګرو ستونزې حل کړي.
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود خبر اتره.
شنونده های گرامی، گزارش ها و خبرهایی را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا می شنوند در صفحات فیسبوک و وبسایت دری ما هم خوانده می تانند. facebook.com/dari آدرس فیسبوک ما است و www.voanews.com/dari هم آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. اکنون هم گزارش ها را پی می گیریم. قایق های غیر قابل استفاده با بیش از 2000 پناهجوی بنگلادیشی و اقلیت مسلمان روهنگیایی در این اواخر به اندونزیا، مالیزیا و تایلند وارد شدند. اما شماری از پناهجویان بنگلادیشی و روهنگیایی که به اندونزیا رسیدند برای اولین بار کمک صحی دریافت کردند. با گزارش اسوشیت پرس در مورد از رویا زمانی توجه کنید.
پناهجویان روهینگیایی و بنگلادشی و اطفال آنان در یک کمپ در ایالت آچه اندونزیا کمک های صحی دریافت کردند. این کمک ها روز شنبه آغاز شد. جنین هارتی اندری پرسنل صحی در این کمپ می باشد. می گوید این روز ما ناخون های رسیده اطفال پناهجو را می گیریم. بعد از اینکه آنان نان خوردن ما آنان را امام می دهیم. ما باید این کار را انجام دهیم، زیرا مادران این اطفال از صحت و بهداشتی در زمینه اطفال خود بیخبرند. در میان ساکنین این کمپ 82 طفل با نیازمندی های اولیه تحت مراقبت های صحی قرار گرفتند. یک از این افسران دفتر مهاجرت اندونزیا میگوید که تقریبا در حدود 433 پناهجو در کمپ بیرام بایون در لنگاسا ثبت نام شدند. این کمپ به تازگی برای پناهجویانی که به سواحل آن کشور پیاده می شوند ایجاد شده است. قبل بران پناهجویان روی زمین می خوابیدند. در همین حال روز گذشته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن آماده است نقش رهبری تلاش هایی را به دست گیرد که توسط اداره مهاجرین ملل متحد برای اسکان مجدد بیش از 3000 مهاجر آسیب پذیر از برما و بنگلادش سازماندهی شده است. ماری هارف گفته است که اگر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان و اداره بین المللی مهاجرت وجوه مالی اضافه به منظور کمک به حکومت ها ایجاد مراکز تجمع و مراکز آزمایشات صحی نیاز داشته باشد، حکومت ایالات متحده رویان فکر خواهد کرد. او میگوید ما سایر حکومات را تشویق میکنیم تا به گونه سریع و سخاوتمندانه در برابر نیازمندی های موجود پاسخ دهند و واشنگتن نیز آماده خواهد بود تا در برابر هر گونه درخواستی که اگر وجود داشته باشد پاسخ مثبت دهد. بسیاری از این پناهجویان تلاش دارند که به مالزیا، کشوری با اکثریت مسلمان، وارد شوند که برای سالها میزبان 45,000 اقلیت مسلمان روهینگیا بوده است. بیش از 3,000 مسلمان روهینگیا در 3 هفته اخیر به خاطر آزار و اذیت موجود در میانمار و بنگلادش پا به فرار نهاده و تلاش می‌ورزند با استفاده از کشتی‌های مزدحم به سواحل کشورهای جنوب شرق آسیا برسند.
پیشگوی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 28، پایینترین 13. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 8، پایینترین -3. فیض‌آباد امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. قندوز آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14. فرا آسمان قسمت ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. و در جلال آباد آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین آن 21 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
خب شنونده های گرامی، در بخش ورزش گزارش داریم از ولایت قندهار. تا کنون هیچ جمنازیوم ورزشی در ولایت قندهار وجود ندارد و ورزشکاران آن ولایت میگویند کمبود مکانهای ورزشی به ویژه جمنازیوم ها یکی از مشکلات اساسی آنان است. در این مورد سرور امانی خبرنگار محلی رادیو آشنا از شهر قندهار گزارش فرستاده که با هم یک جا میشنویم.
ورزشکاران ولایت قندهار ادعا میکنند که صرف در دو ماه آخر فصل خزان و دو ماه نخست فصل بهار تمرینات ورزشی را اجرا کرده میتوانند. به گفته آنان در نبود جمنازیوم ورزشی گرمی تابستان و سردی زمستان مانع فعالیت های آنان میگردد. میرویس فرقانیار و عبدالرزاق بریالی مسئولین رشته های کیک بوکس و تکواندوی قندهار هستند.
جمنازیوم در یک ولایت باید باشه که سپورت مینای رزمی تمرین های خود در داخل جمنازیوم کند. ما از امریت ورزشی و از مقام ولایت تایی توقع داریم که در ولایت قندهار بر ما یک جمنازیوم جور کنند.
ما خبر داریم که در بعض ولایت ها حتی بده ها جمنازیوم وجود داره، ولیکن قندهار نداره. ما نمیفهمیم که چرا جمنازیوم بر ما ایجاد نمیکنه. اگر جمنازیوم ما داشته باشیم میتونیم که در هوای گرم صد مسابقه برگزار کنیم و رشته خود به خوبی پیش ببریم.
در همین حال مسئولین ورزشی ولایت قندهار نیز کمبود امکانات و مشکلات مادی را مشکل بزرگ بر سر راه رشته های ورزشی عنوان میکنند. احمد الله گلالای امیر ورزشی ولایت قندهار میگوید نبود جمنازیوم ورزشی ورزش این ولایت را با ازمون روبرو کرده است. از این رو ورزشکاران این ولایت در مسابقات دستاوردهای خوبی ندارند.
بچه ما معلوم است که ما 25 رشته ورزشی داریم، 32,000 ورزشکار ما ثبت داریم. اگر امی جمنازیوم بر ما اعمال شود در ولایت قندهار، برای اطمینان میتونم که رشته ما تا 35 میرسه و تا 50,000 ورزشکار ما میتونم تربیه بکنم در امی ولایت قندهار و ببینید که ما چی استعدادهای را به جامعه معرفی میکنیم که تا حتی بتانه که تا مسابقات افغانستان، آسیا و دنیایی برسد.
عبدالحکیم حکیمی رئیس سکتوری ولایت قندهار نیز مشکلات ورزشکاران این ولایت را میپذیرد. به گفته وی در این عیسه تلاش های زیادی کرده و می نماید تا جمنازیمی برای ورزشکاران این ولایت امار نماید.
بدونیوی که ستندر جمنازیم پا پلان که و نقشه و دیزاین و هر چه جرسی و چه آقا در نشهی توک سر در مبارزه وزارت آقا تا پندور کوی.
در سال 92 یک جمنازیم در پلان بود که به هزینه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امار می گردید. نقشه آن نیز طرح شده بود و عطا این پروژه سه بار اعلان گردید، ولی به بهانه های مختلف دوباره از سوی آن وزارت رد شد. اکنون ما از وزیر جدید این وزارت تقاضا داریم که در این سه همکاری نماید. در جمنازیمه های ورزشی بر علاوه رشته های غیر رزمی مانند والیبال، باسکتبال و فوتسال بیش از 20 رشته رزمی نیز اجرا می شود. سید سرور امانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، قندهار.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی. مقامات افغان میگویند موارد جنجال برانگیز مسوده تفاهم‌نامه استخباراتی میان کابل و اسلام آباد تعدیل شده و متنی که قبلا امضا شده بود لغو میگردد و در عوض تفاهم‌نامه جدید با تعدیلات میان رؤسای استخبارات دو کشور امضا خواهد شد. اولیس جرگه افغانستان از حکومت آن کشور نیز خواسته تا متن تفاهم‌نامه تبادل معلومات استخباراتی میان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ایسای را به شورای ملی بفرستد. این تفاهم‌نامه با واکنش‌های تند مقامات دولتی، پلیس جرگه و همچنان کارشناسان سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. به مطلب در مورد از خالد مفتون توجه کنید.
مجیب رحمان رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که متن تفاهم نامه ای که میان معاون ریاست عمومی امنیت ملی و یکی از مقامات ارشد آیسای امضا شده است عملی نخواهد شد. با گفته آقای رحیمی در پیشنویس تفاهم نامه جدید تعدیلات وارد شده که بعداً توسط رؤسای استخبارات کشور امضا خواهد شد.
یکی از این بحث‌ها بحث آموزش‌های مشترک نظامی بود، بحث دوم هم مبارزه و جان دادن نیروهای جدایی طلب در سرزمین هر دو کشور و بحث سوم هم مسئله حضور دستگاه‌های استخباراتی دشمن در پاکستان و افغانستان و فعالیت به نفع بدرر یکی از دو کشورها.
در چند روز گذشته موضوع این تفاهم‌نامه در صدر بحث‌های حکومتی، ولسی جرگه و کارشناسان قرار گرفته و شماره از سیاستمداران افغان به شمول آمد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور عملی ساختن چنین تفاهم‌نامه را به ضرر افغانستان تلقی می‌کنند. اما آقای رحیمی می‌گوید که شماره از اعضای حکومت قبلی افغانستان تلاش دارند تا دستاورده حکومت وحدت ملی را ناچیز جلوه داده و مانع پیشرفت کارهای این حکومت شوند. عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که چندین موضوع در متن تفاهم‌نامه وجود دارد که شورای ملی را واداشت تا خواهان فرستادن متن آن از حکومت شود.
خب ببینید، در اونچه که ما معلومات به دست آوردیم دو سه تا مسئله‌ای که معمولا یادآوری میشه در که در تفاهم‌نامه گنجانده شده، یکی بحثی تبادل اطلاعات و معلومات هست. من فکر میکنم که در این ارتباط تا زمانی که یک اعتماد متقابل وجود نداشته باشه تبادل معلومات و اطلاعات نه تنها مفید واقع نمیشه که میتونه مضر باشه. و نکته دیگر این که بحث مبارزه با جدای طلبی و بحث مبارزه با القاعده و داعش و امثال اینا مطرح شده، در حالی که برای افغانستان یک معضل بسیار جدی که تا کنون بین افغانستان و پاکستان وجود داشته گروه هایی است که به نام طالبان در افغانستان همچنان می جنگیدن و دست به اقدامات خرابکارانه علیه حکومت افغانستان و نیروهای ناتو و جامعه بین المللی می زدن. و نکته سوم هم در ارتباط با تأکیدی که روی ای که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و دشمن پاکستان دشمن افغانستان هست، ای با توجه به مناسباتی که افغانستان با هند داره از یک طرف و رقابت هایی که بین هند و پاکستان وجود داره و طرف دیگر، ای هم میتونه پرسش برانگیز باشه.
سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان میگوید که این تفاهم‌نامه الزامی نیست، فقط گامی است به سوی تنش زدایی میان دو کشور.
طبعا ما از تفاهم نامه صحبت میکنیم که ضمانت اجرایی نداره، ولی به عنوان یک آغاز یک همکاری مشترک میتونه هر دو کشور در رفتن به طرف مبارزه با تهدید مشترک کمک بکنه.
ولی آقای سجادی استدلال میکند تفاهم نامه که میان افغانستان و پاکستان امضا میگردد دو طرف را ملزم به اقدامات عملی میکند، بنابراین تصویب آن از سوی ولسی جرگه افغانستان حتمی است، زیرا به مسائل عمده ملی کشور ارتباط دارد. در جریان سفر اخیر نواز شریف صدر اعظم پاکستان به کابل، یکی از مسائلی که رهبران دو کشور مطرح کردند این بود که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و دشمن افغانستان دشمن پاکستان است. شماره از تحلیلگران میگویند که میان هند و پاکستان دشمنی دیرینه وجود دارد و افغانستان نمیتواند و نباید با هند که میلیاردها دلار در بازسازی افغانستان کمک کرده است خصومت کند. ولی آقای رحیمی میگوید که چنین موضوع در مسوده ذکر نشده است. در پهلوی مسائل جنجال برانگیزی که در متن مسوده ذکر شده است و موجب انتقادهای شدید بالای حکومت گردید، شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که عکس العمل‌های جدی فعالان، کارشناسان و اعضای ولسی جرگه نسبت به این موضوع بیشتر به پیشینه روابط میان افغانستان و پاکستان برمیگردد. این کارشناسان استدلال میکنند که مقامات پاکستان به خصوص دستگاه استخباراتی آن کشور به تعهداتی که با افغانستان میکند صادق نیست. افزایش حملات طالبان در افغانستان که به گفته تعدادی از کارشناسان از حمایت پاکستان برخوردارند مصداق این ادعا است.
و در رویدادهایی که امروز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گزارش شده، پارلمان افغانستان امروز یک شنبه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی افغانستان را در پیوند به امضای تفاهم‌نامه تبادله معلومات استخباراتی میان کابل اسلام آباد به پارلمان فراخوانده است و قرار است تورنمنت باسکتبال معلولین در کابل نیز راه‌اندازی شود. شنونده های گرامی، این بود نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آزادی را فراموش نکنین. خدا و خنده با تک تکتان باد.